چند روز بعد از بهبودیم بود. یک روز که خسته از مدرسه برگشته بودم، کتابم را برداشتم و رفتم توی اتاق خانم جون. در آن بعد از ظهرهای سرد زمستانی، در حالی که آفتابی کم جان اتاق را روشن می کرد، زیر کرسی خوابیدن عالمی داشت. زمستانها خانم جون توی اتاقش کرسی می گذاشت و می گفت مادر، این استخوان‌های پوسیده رو هیچی مثل کرسی گرم نمی کنه. این بود که زمستانها اتاق خانم جون معمولاً اتاق نشیمن همه می شد. من بیشتر روزها کتاب به دست می رفتم به اتاق خانم جون که مثلاً درس بخوانم. ولی هنوز صفحه اول را نخوانده، خوابی شیرین چشمهایم را گرم می کرد. و معمولاً این خواب چند دقیقه ای آنقدر طولانی می شد که تا آمدن محمد طول می کشید. آن روز هم پشت کرسی خوابم برده بود که با صدای خانم جون بیدار شدم. پاشو مادر، پاشو که خسته شدی انقدر درس خوندی. از لحن طعنه و شوخی خانم جون خندم گرفته بود. چشمهایم را نیمه باز کردم و نگاهم به محمد افتاد. او هم از حرفهای خانم جون لبخند به لب داشت و به دیوار تکیه داده بود و مرا نگاه می کرد. با دنباله ی حرفهای خانم جون که می گفت مادر، حالا گفتن درس بخونین دیگه، نه اینجور، بچم از ظهر که میاد این کتاب از دستش نمی افته. خنده‌ای که وجودم رو پر کرده بود خواب را کاملا از سرم پراند. در حالی که صاف می نشستم و موهایم را جمع می کردم با خنده سلام کردم. محمد همانطور که با نگاهی مثل نگاه معلم‌ها به شاگردهای تنبلشان نگاهم می‌کرد گفت سلام، خسته نباشی. خانم جون دوباره گفت خسته که مادر، خودشو کشته. بیا مادر جون، بیا بشین پیش خانم زرنگت، یه چایی بخور خستگی در بره. ببین این استراحت چه مزه‌ای داره که این خانم شما ازش دل نمی‌کنه. محمد در حالی که خندان کنارم می نشست به شوخی گفت خانم جون، من که نیستم، شما وقتی می خواد بیاد زیر کرسی نذاری. خانم جون گفت که خوابش نبره؟ ای مادر، قربون شکلت، آب دستی توی چاه ریختن فایده نداره، اینجا نخوابه میره توی اتاق خودش. من با حالت قهر و گلایه گفتم ای خانم جون، خب خسته بودم، شما چرا با حرفای محمد گوش میکنی؟ بعد در حالی که اخمهایم را توی هم کرده بودم، رویم را از محمد برگرداندم. خانم جون با لبخندی شیطنت بار گفت ببخشید خانم، از این به بعد میگم دیگه حرف حساب نزنه. بعد رو به محمد گفت این از این خانم خانوما، اون از اون یکی. الان امیرم بیاد صداش در میاد. اون که دیگه حالا اگه درس نمیخونه اقلن پا زیر پا نمیگیره تنش راحت بشه. منظور خانم جون به علی بود که همیشه مشغول تکاپو و جنب و جوش بود. محمد رو به من که اخمهایم را توی هم کرده بودم گفت میدونی چند روز دیگه تا امتحانا مونده؟ حالا این چند روز اگه از شما خواهش کنم با همه خستگیتون شبها زودتر بخوابی و روزا به درست برسی امکانش هست؟ خانم جون، شمام قدیما حرف حاج آقا رو اینجوری گوش می کردی؟ سر درد دل خانم جون باز شد. ای مادر، جوونای الان چه می دونن زندگی یعنی چه؟ سختی چیه؟ روزگار یعنی چه؟ شوهر کدومه؟ راحت و حاضر و آماده، همه چیز هست، نمی فهمن از کجا میاد، چطور میاد. واسه همینه این چهار تا کتاب اینقدر مهم شده، همه باید پس برن، پیش بیان، بلکه این شق القمر انجام بشه. زمان ما کجا و زمان شما کجا؟ همین عباس، بابای اینها، نصف سن اینا رو هم نداشت که از صبح علت طلو تا بعد غروب توی همین بازار عرق میریخت و کار میکرد. خدا شاهده، هنوز قدش به پیشخون مغازه نمی رسید. اونم با اون اوستاهای اون زمان که مثل شمر سر تو می چرخوندی کتک بود و چوب. اوستاها اگه مزد یادشون می رفت، کتک یادشون نمی رفت. اون بچگی کجا و اینا کجا؟ الان اگه به این علی آقا بگی مادر نونت هست، آبت هست، همه چی حی و حاضر، این چهار تا کتاب چه کاری داره که زیر بار نمیری بهش بر میخوره. ولی همین باباش خدا میدونه با چه خون جگر این الف و برو یاد گرفت. خدا ایشالله عمر با عزت بهش بده. عباس همش 9 سالش بود که باباش به رحمت خدا رفت. من موندم و یک بچه و یه مشت آدم خدا نشناس و یک دنیا مشکل. من یک دفعه پرسیدم: راستی خانم جون، چرا فقط آقا جون رو داشتین؟ تا آن روز هر وقت این سوال رو می کردم، خانم جون می خندید و می گفت: آخه من یک کذا بودم. ولی آن روز چون احساس کردم خانم جون دوست دارد حرف بزند، دوباره این سوال همیشگی به ذهنم رسید. خانم جون با لبخندی کمرنگ، در حالی که از چشمهایش معلوم بود دارد به گذشته ها فکر می کند، گفت: والا چی بگم؟ آخه من زن دوم نصرالله خان بودم. پدر بزرگم را می گفت: می دونی وقتی من شوهر کردم چند سالم بود؟ 12 سالم بود و نصرالله خان 38 سالش بود. من که برای اولین بار این حرف را می شنیدم، از حیرت دهانم باز مانده بود. با بهت گفتم: چند سال؟ خانم جون خندید و گفت: نه که حالا فکر کنین اون خدا بیامرز پیرمرد بود. نه بابا، خیلی هم سر حال و جوون بود. من خیلی کوچیک بودم. همانطور حیران پرسیدم: خب حالا چرا با این همه اختلاف سن ازدواج کردین؟ خانم جون آهی کشید و گفت: والا مادر، قصهش درازه. من اصرار کردم و محمد با نگاهی که یعنی شاید خانم جون دوست نداره بگه نگاهم کرد. اما خانم جون گفت: می ترسم شماها حوصلتون سر بره. ولی بالاخره با اصرار من خانم جون شروع کرد: من خیلی کوچیک بودم که مادرم به رحمت خدا رفت و پدرم دوباره زن گرفت. خب هیچ زنی هم چشم دیدن بچه شوهر رو نداره. از طرفی هم زن پدرم جوون بود و هی پشت هم بچه می آورد. اون دوره و زمونه هم مثل حالا فراوونی نبود. پدر منم وضعیتی نداشت. یک کاسب جز بود که صبح تا شب پی یک لقمه نون می رفت و خونه نبود. زن بابایم هم خدا بیامرزتش تا اونجا که می تونست به من ظلم می کرد. و بازم چشم نداشت ببینتم. شوهرم رو هم خودش پیدا کرد. از فامیل‌های دور خودشون بود. زنش سر زا رفته بود و 3 تا بچه داشت. خدا رحمتش کنه. خود آقا هم وقتی منو دید قبول نکرد. گفته بود این جای بچه منه. ولی زن بابایم ولکن نبود. اینقدر سعی و تلاش کرد، واسطه فرستاد، سن من رو بالا برد و چک و چونه زد تا به قول خود اون خدا بیامرز آقا رو از رو برد. من اینقدر سن و سالم کم بود و چشم و گوشم بسته که اصلا نمیدونستم شوهر یعنی چی. منتظر بودم ببینم آخرش چی میشه. بالاخره زن بابایم هم آقا رو راضی کرد، هم پدر خدا بیامرزم رو. یک روز یک آقا آوردن خونه، یک قواره چادری، یک قواره پارچه، یک کله قند، یک ظرف باقلوا با یک انگشته. سیغه رو خوندن و بغچم رو زدن زیر بغلم که با نصرالله خان برم. من از سن و سالم درشت‌تر بودم، ولی خب عقلم هنوز بچه بود. خدا ایشالله که نور به قبرش بباره. نصرالله خان هم درست مثل یک بچه منو برد خونش. آنقدر صبر و حوصله کرد، آنقدر ندانم کاری هایم رو تحمل کرد تا بالاخره بعد از 2-3 سال یواش یواش از آب و گل در اومدم و تازه می شد اسمم رو گذاشت زن. خدا خواهی بود که بچه های نصرالله خان رو مادر بزرگشون قبول کرده بود. اگه نه با اون عقل ناقص من خدا عالم اوضاع چه جور می شد. خلاصه رفته رفته هرچی عقلم رسید به حاج آقا علاقه بستم. آخه ننه، آدمیزاد بنده محبته. منم که خدا وکیلی مزه راحتی و طعم محبت رو توی خونه حاج آقا چشیده بودم، توی این دنیا فقط دلم به حاج آقا خوش بود. چشمهای خانم جون برق خاصی می زد. معلوم بود هنوز هم با یادآوری گذشته عشق به موجودی که جای پدرش بود وجودش را پر می کند. بعد از چند لحظه خانم جون آهی کشید و ادامه داد. ولی اونجا زن بابا ولم نمی کرد. هر چند وقت یک بار می اومد خوب گوشت تنم رو می لرزوند و می رفت. هر وقت می اومد توی دل منو خالی می کرد و می گفت پس چرا بچه دار نمی شی؟ اینجوری پات روی پوست خربوز است. حاجی 3 بچه داره. یعنی عرضه بچه دار شدنم نداری؟ بالاخره حامله شدم ولی بچه‌م نموند. غیر از عباس خدا 4 بچه دیگه هم بهم داد که نموندن. به دنیا که می اومدن نارس بودن و از بین می رفتن. خدا می دونه واسه هر کدوم چقدر گریه می کردن. و اون خدا رحمت کرده چقدر نازم رو می کشید و دلداری می داد. تا بالاخره 24-5 سالم که شد خدا عباس رو با 1000 نذر و نیاز بهم داد. دیگه هیچی کم نداشتم. اون روزا دیگه پسرای حاج آقا بزرگ شده و رفته بودن در حجره پدرشون. دخترش هم دیگه شوهر کرده بود. روزگار خوبی داشتیم که یک دفعه سربند یک ندانم کاری شاگردا حجره و انبار حاج آقا آتیش گرفت. یادم رفت بگم حاج آقا توی کار نخب هم بود. خلاصه مادر شعله اون آتیش به زندگی ما هم گرفت. یک دفعه اوضاع ما از این رو به اون رو شد. اون روزا پول توی دست مردم مثل الان فراوون نبود، ارزش داشت. چون که افتاد حاجی ورشکست شده اعتبارش کم شد. داد و ستدها خوابید و طلبکارا صف کشیدن. هیچ، مادر جون در عرض 1 ورق زندگیمون برگشت. حاج آقا هرچی تلاش کرد و به هر دری زد، کارها جفت و جور نشد. خونه رو فروختیم که بلکه فرجی بشه ولی فایده نکرد. حاج آقا از قصه کمرش خم شد و خونه نشین شد و دنبالش مریض. خدا ایشالله که نور به قبرش بباره. همچین که مریضیش طولانی شد یواشکی از بچه هاش یه خونه کوچیک خرید و به نام من کرد و گفت من اونا رو سر و سامون دادم. بعد از من تو این بچه سرگردون میشین. روزهای آخر انگار خدا به دلش بندازه که رفتنیه هی حلالیت می طلبید و می گفت تو بچه بودی به پای من سوختی. حالا من که برم با یه بچه تو چه می کنی؟ و خدا می دونه که من چی کشیدم. چشمهای مهربان خانم جون نم اشکی برداشت و ساکت شد. انگار دوباره داغ از دست دادن حاج آقا برایش تازه شده بود. و من که از قصه خانم جون و از شنیدن سرنوشتی که بار اول بود کاملا از آن با خبر می شدم، بغض گلویم را گرفته بود. بی اختیار دست محمد را محکم گرفتم. گیج و متحیر یک لحظه فکر کردم. اگر روزی محمد را از دست بدهم یا وقتی پیر شدم محمد زودتر از من برود. با خانم جون احساس همدردی کردم و اشک چشمهایم را سوزاند. حتما پدر بزرگم هم همانقدر برای خانم جون عزیز بوده که محمد برای من. اصلا تصورش را هم نمیخواستم بکنم. خانم جون آهی کشید و ادامه داد. یک زن جوون با یک بچه، نه یاوری، نه پشت و پناهی. خونه داشتم، ولی خب خونه رو که نمیشه خورد و پوشید. آدم زنده زندگانی میخواد. آقام یک سرداشت و 1000 سودا با 6 سر عائله. دیگه اگه میخواست هم نمیتونست کاری برام بکنه. زن بابام هم از ترس اینکه من یه وقت فکر کمک از آقام رو نکنم همون اول آب پاکی رو روی دستم ریخت. من هنوز جوون بودم و حاج آقا نگذاشته بود آب توی دلم تکون بخوره. حیرون مونده بودم و نمیدونستم باید چه کار کنم. خدا شاهده از تنهایی، یعنی از شب و تنهایی توی اون خونه چقدر می ترسیدم. شب تا سپیده صبح اشک می ریختم و بالای سر عباس که خواب بود می نشستم تا سحر می شد. حالا که یک وقت ها عباس از ترسو بودن مهناز ناراحت میشه، بهش میگم مادر، دست خودش که نیست. اینم ارث و میراث مادر بزرگشه که به این بچه رسیده. اون روزا خب من از حاله مهناز خیلی بزرگتر بودم. یک بچه 8-9 ساله داشتم. ولی توی اون خونه بعد از حاج آقا وهم برم می داشت. شب تا صبح چشمهایم مثل جوخت باز بود تا بلکه آفتاب بزنه و هوا روشن بشه. این که میگن زن چراغ خونه است اشتباه مادر. خدا هیچ خونه ای رو بیمرد نکنه. که اگه کرد 100 تا 40 چراغ هم نمیتونه روشنایی اون خونه باشه. زن اگه چشم و چراغ هم باشه به پشتیبانی مردش و دلگرمی اون. بگذریم. خلاصه از اونجا که خدا یار غریبونه، همون روزها خونه کناری ما رو فروختن و یک همسایه جدید اومد که خدا ایشالله اون روزی که همه حیرونن دستگیرشون بشه و رو سفیدشون کنه. آره مادر، این همسایه ما که یک پیرزن و پیرمرد بودن شدن برای من پدر و مادر و مونس و یاور و خلاصه همه کس. اگه گفتی اسم اونا چی بود؟ به من خیره شد. من با تعجب و فکری مغشوش، همونطور که اخمهایم توی هم رفته بود، سعی می کردم حواسم را جمع کنم که خانم جون خندید و گفت دیگه این که اینقدر فکر نداره، حاج رحمت و بانو خانم خدا بیامرز دیگه. بابا بزرگ مادر؟ خانم جون سرش را تکان داد. بله، خدا خواست که اونا سبب خیر بشن و دست منو بگیرن. حاج رحمت واسطه شد و عباس رو گذاشت بازار، در حجره حاج قاسم بلورچی که تاجر چینی و بلور بود. و حالا این بچه چی کشید تا شد این حاج عباس موسوی که رویش توی بازار قسم میخورن؟ و این اعتبار رو به هم زد، فقط خدا میدونه و بس. همون سالها بازم حاج رحمت یک زن و شوهر مطمئن رو پیدا کرد و 2 تا اتاق همون رو بهشون اجاره دادم و یک خورده زندگیمون سر و سامون گرفت و دیگه تنها نبودم. خودم هم یواش یواش پیش بانو خانوم خیاطی و قرآن یاد گرفتم و بعضی وقتها برای در و همسایه خیاطی می کردم و شب و روز هم دعا به جون حاج رحمت و بانو خانوم می کردم. اینه که مادر یه وقت می بینی 100 پشت غریبه برای آدم از خواهر و برادر بهتر می شه. خلاصه زندگیمون کم کم رو به راه می شد و عباس تقریبا 17-18 ساله بود که از بخت بد، یا نمی دونم از اونجا که هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند، داماد حاج رحمت که پدر همین ملیح خانوم باشه دور از این خونه و شماها درد بد گرفت و ناغافل از بین رفت. بیچاره مرزی خانوم موند و 3 تا دختر که دومیش همین عروس خودم بود. خلاصه مادر، مرزی خانوم که اومد خونه ی حاج آقا، از اونجا که دردمون مشترک بود شدیم دوستهای جونجونی. و خب بعدش هم که معلومه، عباس 23-24 سالش شده بود و گلویش پیش این ملیح خانوم گیر کرده بود. منم که جونم برای ملیح و خانوادش در می رفت، مستأجرمون رو جواب کردیم و ملیح خانوم از خونه ی حاج رحمت اومد خونه ما و شد عروس گل من. بعد هم پا به پای شوهرش زحمت کشید و خانومی کرد تا زندگی شد این که حالا هست. هرچی خاک مادر و مادر بزرگش است، عمر ملیحه باشه. مادر جون، همه ی خانومی و بلند نظری مادرت به اونها رفته. بعد رو به من اضافه کرد. دیگه از اینجا به بعدشم که خودت دیگه میدونی و معلومه. من که غرق فکر و خیال هنوز در حرفای خانوم جون غوطه میخوردم و به او خیره مانده بودم، با تعجب و گلایه پرسیدم: چطور تا حالا اینا رو تعریف نکرده بودین؟ آها، همینو میخواستم بگم. اولا که مادر، تو کی پرسیدی که من بگم؟ بچه ها فکر میکنن پدر و مادرشون از اول پدر و مادر بودن و زندگی همینطور بوده که اونها حالا دارن میبینن. تو خودت تا حالا اصلا پرسیده بودی که من نگفته بودم؟ بعد از اون مادر، بابات یک عیبی داره که دوست داره از اونجا که خودش سختی کشیده شماها رو لای پنبه بزرگ کنه. همش میگه سختی رو خودشون میرن توی زندگی میفهمن. حالا نمیخواد قصه گذشته ما رو بخورن. اینم که حالا امروز من سر درد دلم باز شد به خاطر حرف تو بود که واسه یه مدرسه رفتن و اومدن میگی خستم و تازه اخمو تو برای شوهرت توی هم میکنی که چرا حالا که تا غروب خوابیدم به هم مژدگونی نمیدی. مادر، والا به خدا قدر زندگیتون رو، این راحتی و جوانیتون رو بدونین. خدا شاهد، زمان ما زندگی اینجور نبود. مرد باید واسه یه لقمه نون از جون مایه میذاشت و زن اصلا نباید حرف میزد که اگه کاسه جای کوزه باشه بهتره. چه برسه به این که توقع کنه مثل شما واسه 4 تا کتاب نازشو بکشن. زمان ما یه خشت اگه میخواستیم به زندگیمون اضافه کنیم سختی ها داشت و داستان ها. صدامونم در نمیومد. از 1000 تا یکی هم اسم طلاق رو نشنیده بود، چه برسه بیاره. اما حالا همین که عروس و داماد میگن بله، عروسی و خرج عروسی پای پدر داماد است. همه ی وسایل زندگی پای پدر عروس. خونه هم اگه ندن که مفت و مجانی بشینین، بالاخره اول و آخر بازم کمک اونهاست. هیچ، راحت، هلو بیا برو تو گلو. تازه میرن نمیتونن زندگی کنن. چرا؟ فوری میگن تفاهم نداریم. این به من گفته بالای چشمت ابروست، اون به من گفته پایین ابروت چشم است. خب اینا برای چیه؟ همین دیگه، همین که میگم. وقتی همه چی حاضر و آماده و زحمت نکشیده بیاد دست آدم، معلوم که باید دندون اسب پیشکشی رو هم شمرد و از اون طرف هم بالاخره آدمیزاد سرگرمی میخواد. حالا که نباید پی زندگی به دوه، انگوش به زندگیش فرو میکنه و پی عیب و ایراد میگرده. از قدیم گفتن وقتی نه درد داری نه بیماری، جوالوز به خودت میزنی و مینالی. الان اگه زمان قدیم بود، شما جای اینکه ور دل من زیر کرسی خوابیده باشی، باهاش دنبال بچه ها تو شام شب و قصه نهار فردا میدویدی. اسم اومدن شوهرت هم که می اومد، زهرت می رفت که هنوز کارهایت رو به راه نیست. من معترض بودم و محمد خندان که خانم جون با خنده و چشمکی شیطنت بار به محمد ادامه داد. اینا رو برای شما هم گفتم آقا. اینقدر به زنت آسون نگیر. چه معنی داره زن تا غروب بخوابه؟ دروغ میگم؟ محمد با خنده ای از ته دل با خانم جون هم داستان شده بود و من در حالی که با سر و صدا و شلوغی مخالفتم را اعلام می کردم، سعی داشتم با نیشگونهای محکمی که از بازوی محمد می گرفتم ساکتش کنم. که خانم جون خندان گفت بفرمایی، حالا دیدی؟ بدهکار هم نشی خیلیه. اینه که مادر بهت میگم زنت رو نباید انقدر لوس کنی دیگه. آن روز چقدر هرس خوردم و خانم جون و محمد خندیدند. آن شب در حالی که محمد داشت مسئله هایم را حل می کرد، یک دستم زیر چانه ام بود و در ظاهر به حرفهایش گوش می کردم، ولی حواسم جای دیگر بود. پیش حرفهای خانم جون و گذشته عزیزانم که من تازه به آن پی برده بودم و در جواب سؤال محمد که پرسید یاد گرفتی یا نه، با گیجی سرم را تکان دادم. چند لحظه نگاهم کرد. بعد در حالی که خودکار را زمین می گذاشت و کتاب را می بست گفت نه خیر، نفهمیدی. بعد دستم را از زیر چانه ام برداشت و صاف نشاندم. خب حالا می شه بپرسم به چی فکر می کنی؟ دست با چه گفتم؟ هیچی به خدا، داشتم گوش می کردم. بدون اینکه چیزی بگوید ناباورانه و سرزنش آمیز توی چشمهایم خیره شد. فهمیدم فایده ندارد و در حالی که سعی داشتم خودم را به مظلومیت بزنم که به سر به هوایی محکوم نشوم، با یک لبخند تسلیم شدم و گفتم خیلی خوب، به حرفای خانم جون.
و نمیشه به من بگی به حرفام گوش نمی کنی تا برای خودم مسئله حل نکنم؟
با نگاهی پر از شرمندگی نگاهش کردم و گفتم ببخشید، معذرت میخوام. خندید و گفت
خوب یاد گرفتی سر و ته قضایی رو با یه نگاه مظلوم و یک ببخشید هم بیاری، نه؟ خب حالا بعد از این همه فکر به چه نتیجه ای رسیدی؟
در حالی که دوباره توی فکر فرو می رفتم گفتم اینکه خانم جون و آقا جون چه زندگی سختی رو گذروندن.
همین؟
خب آره.
پس خوب فکر نکردی. اگه خوب فکر می کردی خیلی چیزای دیگه هم دستگیرت می شد.
می خواست دوباره درس رو شروع کند که پرسیدم مثلا چی؟ خودکار را زمین گذاشت. روی صندلی جابجا شد و رو به من نشست و گفت
مثلا اینکه آدم باید بخواد تا بشه و بتونه. خانم جون میتونست راه آسون رو انتخاب کنه. بگه تنهام، کسی رو ندارم، چه میدونم، جوونم و همون کاری رو بکنه که معمولا همه میکنن و با اولین کسی که پیدا میشد ازدواج میکرد، ولی نکرد. و یا مثلا وفاداری. وفاداری که یک زن میتونه نسبت به شوهرش داشته باشه، حتی شوهری که دیگه نیست. وفاداری به محبتی که دیده و سالهایی که کنار همسرش گذرونده که با وجود جوونی توشه باقی عمر طولانی خانم جون شده. یا اینکه عشق سن و سال نمیشناسه، همونطور که در مورد خانم جون نشناخت و تونست با عشق به کسی که میتونست جای پدرش باشه زندگیش رو پر کنه، اونم با علاقه اینقدر محکم و پابرجا. پس باز هم نتیجه میگیریم آدم وقتی چیزی را با تمام وجود بخواد قادر به انجام هر کاری میشه و از همه اینا مهمتر تلاشیه که به دنبال این خواستن به وجود میاد. همانطور که خانم جون تنها به پشتوانه محبت به شوهر و عشق به فرزند و مهر مادری تمام تلاشی را که از دستش برمی اومد انجام داد و موفق شد، این نشون میده که صبر و تلاش و استقامت بالاخره به ثمر میشینه و واضح ترین و مهم ترین نتیجه هم این که خود شما خانم خانوما چقدر توی زندگی جلویی و خوشبخت. و اون وقت
با انگشت به کتاب اشاره کرد. برای خوندن این بنده تا این موقع شب باید نازتو بکشم که اونم تازه لطف کنی و اگه دلت خواست فقط با دقت گوش کنی؟ چرا نفهمیدم؟ چرا گول خوردم؟ مقصر خودم بودم یا اطرافیانم؟ اطمینان از محبت بی انتهای آنها بود یا نداشتن دغدغه از دست دادنشان؟ یا اصلاً عادت به همه ی آنچه داشتم؟ بدون اینکه احساس کنم هر کدام از داشته هایم به تنهایی گنجی گرانبهاست؟ چرا گوشهایم نمی شنید و چشمهایم نمی دید؟ مدتها زمان لازم بود که بفهمم آنچه می شنویم و می بینیم مهم نیست. مهم وجود خود ماست و توانایی درکمان و اینکه چطوری نگاه می کنیم. همه نصایح و حرفهای پخته دنیا وقتی ذهن خام و کور باشد به کار نمی آید. همانطور که در مورد من نیامد. تا زمانی که روزگار به جبر چشمهایم را بینا و گوشهایم را شنوا کرد و وقتی فهمیدم لذت بردن از نادانی بهایی بسیار گزاف دارد که خیلی دیر شده.